بسم الله الرحمن الرحیم. الاحتراز فی القیود، همینجا رسیده بودیم ها؟ چی؟ آها، این مقدارش مانده بود ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین فی ان مفاد النهی هل هو طلب الترک الذي هو مجرد امر عدمی او طلب الكف عن الفعل الذي هو امر وجودي. میفرماید یه بحثی که در باب نواهی هست در باب نهی، ولی در باب امر وجود نداشت. این بحثی که از مختصات باب نواهیه، اینه که قدیما یه بحث کردن که آیا معنای لا تضرب، مولا وقتی میگه لا تضرب معنای چیه؟ میگه این اطلب من که عدم از ضرب اینه یا نه اطلب من که کف نفس عن الضرب. در باب نهی اینجور علما اختلاف کردن که آیا مطلوب در باب نهی عدم فعل کم ترک فعل میگن یا کف نفس عن الفعل. یا ایده گفتن که نه، مطلوب در باب لا تضرب یعنی نزن، عدم زدن را از تو میخوام، همین ترک زدن را از تو میخوام، عدم زدن را سمخوا. پس معنای لا تضرب یعنی اطلب منک ترک الضرب، عدم الضرب، ترک الضرب. این یک قول. قول دیگر آمدن گفتن که نه این نمیشه. چرا؟ برای اینکه عدم الضرب و ترک الضرب قبل از خلقت ما، وقتی ما هنوز موجود نشده بودیم، ضرب موجود بود یا معدوم؟ عدم الضرب بود یا نبود؟ پس عدم الضرب پیش از ما بوده، چیزی که پیش از ما سالها میلیون سالها پیش از ما بوده این مقدور ما نیست، ما اون رو نمیتونیم ایجاد کنیم ثابتش کنیم، برای اینکه قبل از ما هنوز ما نبودیم ثابت بوده، پس اون مربوط به ما نیست، تحت قدرت ما نیست که مولا بگوید ترک ضرب را محقق کن. ترک ضرب قبل از من محقق بوده و لذا در باب نهی باید خوب، حالا که قاعده کلی داریم که احکام الهی چه امرش و چه نهیش لا یتعلق الا بالمقدور، تعلق نمیگیرد مگر به شیء مقدور. پس در باب نهی چیه مقدور ما که مولا از ما او رو بخواد؟ کف نفس. میگه نفس رو از زدن باز دار. خب این باز داشتن نفس فعل منه، من میتوانم نفسم را از زدن باز دارم. از این جهت چاره ای ندارم، بایست بگویم که مطلوب در باب نواهی کفون نفسه. این یه بحثه. خب ایشان هم میفرماد که ما اینکه مرحوم مزافر هم فرموده، قبلا هم گفته شده، بله، که اصل این نزاع از قبیل حسن و حسین برادران معاویه هستن، از اون قبیله. اصل این نزاع از اساس خود را ندارد و درست نیست، برای اینکه در باب نواهی نهی عبارت است از منع، نهی عبارت است طلب نیست. تا بگویم چی را خواست از ما، اگر نهی عبارت است طلب بودی اون وقت بحث میکردیم که مطلوبی در این طلب آیا عدم الضرب یا کف النفس عن الضرب، و حالا که مطلوبی در باب و حالا که اصل در خود باب نهی اصلا طلبی در کار نیست. نهی به معنای منع، نه به معنای خواستن. و اگر نهی به معنای منع، من به خود عمل تعلق گرفته، لا تضرب یعنی من میکنم از زدن، اینجا دیگه نه کف النفس در کاره نه عدم الفعل در. بله، مدلول مطابقی نهی منع از عمله، اون وقت مدلول التزامیش همونه، طلب ترک فعل بگو یا طلب کف النفس عن الفعل، اون میشه مدلول التزامی. و فعلا بحث ما در مدلول مطابقی نه در مدلول التزامی. پس این بحث اصلا جا نداشته. این خدما، بله، اون زمانی که خیلی علم اصول تکامل نکرده بود، خیال میکردن که نهی مثل امر مطلوب داره در باب امر. خب میدونن آقایون مثلا در باب سلی امر طلبه، هر طلبی مطلوب میخواد. مطلوب سلی چیه؟ در باب سلی نماز. در باب سوم مطلوب چیه؟ صوم، وجود صوم، وجود نماز، اینا مطلوبه. در باب نهی هم خب نهی هم به معنای طلب آقا، مون تا اونجا طلب فعل بود، اینجا طلب ترکه. خب اینجوری اگر شد اینجا هم بحث میکنیم که مطلوب چیه. بعضیا گفتن که همون ترک، بعضیا گفتن کفن، ولیکن علما که آمدن بعدن تحقیق کردن دیدن که نص معنای امر طلب نیست، بلکه معنای امر چیه؟ من. متعلق من چیه؟ از چی من کرده ما را؟ از وجود فعل. لا تضرب یعنی منعتک عن ضرب. اینجا دیگه اصلا نه چیز در کاره، نه کف نفسی در کاره، نه ترک الفعل در کاره، منعی از خود عمل. وقد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین در این که مفاد نهی هل هو بعد از آن، این بحث را کردن بعد از آنی که مسلم گرفتن که نهی مثل امر دال بر طلبه، منتها یکی طلب وجودیه یکی طلب عده. حال منتها حالا که نهی هم طلب شد ببینیم مطلوبی در بر این به این طلب چیه، یعنی این طلبی در باب نهی روی چی دقیقا روی چی تعلق گرفته. هل هو طلب و ترک، این طلب تعلق به خود ترک گرفته در لا تضرب، ترک و ضرب، عدم و ضرب، هر چی که میخوای تعبیر کن. طلب از ما خواستم اولا طلب کرده ترک ضرب را یا عدم و ضرب. الذی هو اون چنون ترکی که هو اون ترک مجرد امر عدمیه. آیا این مطلوبه در باب نهی یا این که نه مطلوبی در باب نهی طلب الکف عن الفعل، یا این که لا تضرب یعنی اطلب من که کف نفس که عن الضرب، نفست رو از زدن بازدار، اینو میخوام از این. الذی هو امر وجودی، این بازداشتن نفس خب معلومه که امر وجودی میشه. و قد یستدل للوجه الثانی، و گاهی استدلال شده برای وجه دوم که باید مطلوبی در باب نهی کف باشد، نه ترک العمل، نه عدم الفعل ترک الفعل، بلکه کف و نفس باشه. چرا آقا؟ برای اینکه اگر مطلوبی در باب نهی عدم و ضرب باشد، عدم و ضرب قبل از ما بوده یا نه؟ قبل از ما عدم و ضرب محقق بود، پس تحقق عدم و ضرب دست ما و کار ما و ساخته دست ما نیست، تحت قدرت ما نیست که ما اینه. بلی اگر قبل از ما عدم و ضربی نبود، وقتی ما آمده بودیم با آمدن ما عدم و ضرب را ما موجود میکردیم، ما محقق میکردیم، میگفتیم بله عدم و ضرب فعل ما، و حال اینکه عدم و ضرب قبل از ما بوده، چیزی که قبل از ما میلیون ها سال قبل از ما بوده، پس این تحت قدرت ما نیست که مولا بیاد بگه این عدم و ضربی که پیش شما بود اینه شما محقق کن. خب ما میگیم قبل از ما بگو بریکن، این تحت قدرت ما نیست که. به ان ترک استمرار للعدم، بله بله. و قد یستدل للوجه ثانی به ان ترک استمرار للعدم الازلی، برای اینکه ترک ضرب یعنی همون نبود ضرب، اون نبود ضربی که اون در ازل هم نبود بوده، در ازل هم نبود، حالا هم همون ادامه همون نبود، و حالا که اون نبودی ازلی، مراد از نبودی ازلی یعنی قبل از خلقت ما عدم الضرب، اون عدم الضرب عدم الضرب ازلی بود. الخارج عن القدره، او از قدرت ما خارجه، چیزی که از قدرت خارج باشد نه امر تعلق میگیره بهش و نه نهی، فلا یمکن تعلق الطلب به، امکان نداره طلب بهش تعلق بگیرد. اینم اشکال. جوابش هم که پر واضحه، آقا جان عدم الضرب یا ترک الضرب پیش از خلقت ما بله فعل ما نبود، درست ما قبول داریم، ولی به مجردی که ما موجود شدیم ادامه و استمرار این چی؟ استمرار عدم و ضرب این مسترد به ما میشه، برای اینکه ما میتوانیستیم عدم و ضرب رو تبدیل به ضرب بکنیم، این که نکردیم استمرار دادیم این عدم را، پس استمرار عدم تحت قدرت ما، ولی اول پیدایش عدم و ضرب تحت قدرت ما نبود، پیش از ما بود، ولی استمرار آن تحت قدرت ماست. پس میشه مولا از ما استمرار عدم را بخواد، بگو من طلب دارم از شما که این عدم و ضرب را مستمر کنی. و یندفع هذا دلیل بان بقاءه مقدور، بقاء عدم و ضرب یعنی استمرارا، بقای این عدم و ضرب، بقای این ترک و ضرب بله مقدور تحت قدرت ماه، و وقتی تحت قدرت ما بود فیعقل التکلیف به، معقوله که مولا ما را بهش تکلیف کند. پس حق کدام شد آقا از این دو تا قول؟ اگر امر دایر شد بین این دو تا قول که کدامش رو بپذیریم، ما هم قول اول رو میپذیریم. میگیم مطلوبی در باب نهی چیه؟ عدم الفعل، ترک الفعل منتها بقاء نه حدوثا. حدوثا خب عدم الفعل قبل از ما بوده، ولی بعد از اون که ما آمدیم ما میتوانیم این عدم الفعل رو تبدیل به وجود کنیم. مولا از ما خواسته که نه تبدیل نکن، ادامه بده این عدم رو، این ادامه ی عدم میشه. خب و یندفع الوجه الثانی. و قول دوم هم باطله. قول دوم چرا باطله آقا؟ بله کجا شد آقا؟ ها بله، و یندفع الوجه الثانی و قول دوم باطل است. به ان من حصل منه ترک، کسی که حاصل بشد ازش ترک بدون کفن، لا یعتبر عاصیا للنهی عرفا. حالا با شما یکی یکی حساب میکنم. شمایی که قائلین میگین مطلوب در باب نهی کفن نفسه، لا تزر معنای چیه؟ اطلب من که، لا تضرب یعنی اطلب من که کف النفس عن الزر. ما مولا از ما خواسته که نفست رو از زدن باز بده. خب ما اگر نزدیم عمل زدن از ما انجام نگرفت، ولی که کف نفس هم نداشتیم، بله میخواستیم بزنیم نتوانستیم، قدرت پیدا نشد. نه اینکه نفسمون رو از زدن باز داشتیم، نه، نفس ما خیلی میل دارد بزدن، ولی مع ذلک نزدیم، برای اینکه شرایطش موجود نبود. اینجا ما عاصیم یا مطیعیم؟ مطیعی این نهیم یا عاصیم این نهی را؟ مولا گفته لا تزرب، خب از ما هم عمل زدن انجام نگرفت، منطور نه از باب این که کف نفس داشتیم، بلکه از باب این که شرایط موجود باید ما معصیت کار گفتشیم. چرا؟ برای این که نهی را مخالفت کردیم. نهی چی بود؟ گیر کرد آقا. نهی چی بود که ما مورو مخالفت کردیم؟ نهی گفته بود بر شما واجبه که کف نفس داشته باشین، ما که کف نفس نداشتیم، پس شد چی؟ نهی شد مخالفت، معصیت. و حالا که بل وجدان و بل بداهه شخصی که این عمل زدن ازش انجام نگرفته، ولو کف نفسم نداشته، اینه نمیگن عاصی نهی. پس معلومه که نهی به معنای کف نفس، طلب کف نفس نیست. اینم رد قول دوم. ويندفع الوجه الثاني مندفع میشه، باطل میشه، برمیگردد وجه دوم. به این که من حصل منه ترک، کسی که نزده ولیکن بدون کف، کف نفس هم نداره ها، شوق نفسش خیلی شوق داره بزدن، ولیکن شرایط درش موجود نیست، لا یعتبر عاصی، این آقا معتبر حساب نمیشد عاصی. و حالا که نهی اگر به معنای طلب کف نفس بودی، این آقا باید عاصی بودی. چرا؟ برای که مولا خواسته بود که کف نفس داشته باش، من کف نفس ندارم، پس من معصیت کردم نهی مولانا. و صحیح می فرماید صحیح در مطلب اینه، این کل الوجهین باطلون، مطلوب در باب نواهی قسم حضرت عباسی، نه ترک النفس، نه ترک الفعل و نه کف نفس. چرا آقا؟ اگر گفتین برای که هر دو قول که بگم مطلوب در باب نواهی یا کف النفس یا عدم ال، فعلا هر دو تا قول مبتنی بر اینه که نهی را به معنای طلب بدانیم، و حالا که اصلا نهی به معنای طلب نیست، بلکه نهی به چه معنایه؟ به معنای منع. منع از چی؟ از وجود فعل. اینجا دیگه عدم و اینها در کار نیست. و صحیح اینه کل الوجهین باطلون، هر دو وجه باطل آقا، لأن النهی لیس طلبا لا للتر، برای اینکه نهی طلب نیست، نه طلب ترکه و نه طلب کف، بلکه نهی چی آقا پس؟ و اینما هو منع و زجر، نهی به معنای منع. لا تضرب بکن معنا میکنیم یا نکن آقا؟ نزن معنا میکنیم یا بزن؟ خب همین نزن خودش دلیله بر اینکه نهی به معنای اطلبو نیست، بلکه به معنای امنعو، امنعو که، نه اینکه اطلبو منگ. و اینما هو زجر بنحو المعنی الاسم، بنحو معنای اسمی اگر ماده نهی باشه. اگر گفت نهیتو که یعنی امنعو که، او بنحو المعنی حرفی یعنی بنحو اون نسبت منعیه، بین متکلم مخاطب و ماده کما فی صیغت نهی. و هذا یعنی و معنای این که نهی به معنای منع من وقت متعلقش چیه؟ ممنوع چیه؟ ممنوع ذات فعل، اصلا وجود فعل. یعنی انه متعلق الفعل ده ولا اشکال فی ده. خب بحث دیگر آقا، نهی دلالت بر چی داره؟ بر چی داره دیگه؟ دلالت دارد بر منع. منع هم که دو قسمه، منع کراهتی و منع تحریمی. در کدومش ظهور دارد؟ جای شک نیست که ظهور در حرمت داره. ولا اشکال فی دلالت نهی ماده و صیغه، هم ماده نهی و هم صیغه نهی دلالت دارد و ظهور دارد. الا کون الحکم به درجه تحریم، این من منع قویه به درجه حرمت است. و یثبت دال، از کجا فهمیدین که نهی دلالت بر حرمت داره؟ میفرماد به تبادر و الفهم العرفی العام، فهم عرفی عام. هر مولایی که از بندش رو از چیزی نهی کند، در عرف عام این نهی ظهور در حرمت دارد، در منع شدید دارد. خب تا اینجا تمام شد باب اوامر و باب نواهی، در حلقه دوم تمام شد. حالا علی القاعده باید به چی برسیم آقا؟ معالم اونجاها رو که خواندین، هم بعد از باب اوامر و نواهی چی میاد؟ نشد مفاهیم، مفاهیم نمیاد. حالا باید یه مقداری هم اشاره به باب مفاهیم بکنیم. به نام الاحترا، بله عام خاص میاد، مطلق و مقید میاد، بعد مفاهیم میاد. خیلی خوب، علا کله الاحتراض فی القیود. حالا کم کم داریم اشاره به همون معانی حروف، چی مفاهیم، اون جملاتی که مفهوم دارد. ولی پیش از اون که وارد اون جملات بشیم که آیا مفهوم دارد یا مفهوم نداره، یک قاعده کلی رو باید یاد بگیریم. و این قاعده کلی در باب مفاهیم به دردتون میخوره. حالا ولو نرسیدیم، هنوز بحثی در باب مفاهیم نرسیدیم، ولی این قاعده کلی خیلی به درد میخوره. و اون قاعده کلی به نام الاحتراز فی القیود، هر قیدی که در کلام مولا ذکر میشود، این قید قید احترازیه، قید توضیحی باشد خلاف ظهوره، قیدی باشه که هیچ فایدهی تازه در کلام نیاورده باشد، تأکید ما سبق باشد، توضیح ما سبق باشه، این خلاف ظهوره. پس تمام قیدی که در کلام ذکر می شود ظهوری در چی داره آقا؟ بگو. این قید فرق نمی کنه، متعلق حکم باشد، موضوع حکم باشد، وصف موضوع باشد، غایت حکم باشد، هر گونه قید باشد، علا کل هر چیزی که در کلام مولا ذکر شده، این ظهوری در احتراز دارد. و نتیجهش اینه با انتفاع این قید، اون حکمی که روی این قید آمده بود، اون شخص اون حکم از بین می رود. اما اینکه یک حکم دیگری هم کل این حکم، این سنخ حکم از بین بره یا نه، نه این دلالت نداره، فقط دلالت داره بر اینکه شخص اون حکم از بین می رود. بعد با مثال تطبیق میکنیم که چی جوریه. الاحتراز فی القیود، در اصل در قیود احترازیت، توضیح و تأکید خلاف اصله. اذا ورد خطاب، زمانی که وارد بشه دیگه خطابی که او خطابم یشتمل علی حکم، مشتمل باشد بر یه حکمی که عبارت است از وجوب و قید له، و اون خطاب مشتمل بر یه قید برای اون حکم. فقط یکون هذا القید، این قیدم چند جور میشه باشه. گاهی این قید به این معنا قید حکم، یعنی متعلق حکم، قید حکم یعنی بگو متعلق، کل اکرام فی اکرم الفقیر، مثل اکرام در اکرام واجبه. چی واجبه آقا بر ما؟ زدن یا اکرام واجبه؟ اینجا وجوب مقید به اکرام شد، یعنی واجبه اکرام نه زدن. پس اکرام قید وجوبه به این معنا که اکرام متعلق وجوب، وجوب به این تعلق گرفته، به اکرام نه به زدن. این که میگه بر ما واجبه فقیر را کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ واجبه اکرام کنیم یا بزنیم؟ کل اکرام فی اکرم الفقیر، مثل اکرام در اکرم الفقیر. و قد یکون موضوعا له، گاهی اون قیدی که در کلام ذکر شده به عنوان موضوع حکمه، مثل چی؟ کل فقیر فی المثال، مثل فقیر در مثال. خب حالا سوال از شما، فرق بین متعلق حکم و موضوع حکم چیه؟ اینجا گفت دیگه، گاهی گفتون قید متعلق حکمه، گاهی اون قید موضوع حکمه. فرق بین این دوتا چی آقا؟ این امتحان هوش ها، نه امتحان سواد. برای که اون دومی که سالبه به اندفاع موضوع، اقلا اولی امتحان هوش، فرق بین متعلق و موضوع چیه؟ خب باشه دیگه ها، فعلا کالفقیر فی المثال. و قد یکون شرطا، و گاهی اون قید در حکم به عنوان شرط، کما در جمله شرطیه، اذا زالت شمس فصلی، زمانی که زائل شد شمس نماز بخوان، واجبه، وجوب، حکم وجوب، متعلق وجوب نماز. ولی این نماز را کی واجبه بخوانیم؟ عند زوالش شمس. این عند زوال شمس قید حکمه، اون تو به عنوان شرط، شرط حکم قرار گرفته. خب ایگاهی هم اینجوریه. و قد یکونو غایتن، و گاهی اون قید حکم به عنوان غایت در خطاب ذکر می شود، مثل سم الال لیل، روزه بگیر، واجب روزه گرفتن، تا کی واجب آقا؟ تا شب. این غایت وجوب شد، اینم قید حکم، قید وجوبه. و قد یکونو وصفن للموضوع، و گاهی وصف برای موضوع، کالعادل فی اکرم الفقیر العادل، اکرام کن فقیر عادل را، و ها کذا. و فی کل هذه الحالات یوجد للکلام، در تمام این حالات، چی متعلق حکم، موضوع حکم، شرط حکم، غایت حکم، بله موضوع، وصف موضوع، در تمام این موارد یوجد للکلام. خب ما قبلا هم خواندیم، گفتیم که کلام دو تا مدلول داره، مدلول تصوری و مدلول، مدلول تصوری یعنی از شنیدن کلام معنای کلام در ذهن ما خطور میکنه، اما کی را قصد کرده، کی قصد نکرده، ایناش هنوز برای ما ثابت نشد. این مدلول تصوری. خب در مدلول تصوری این قید هست یا نه؟ وقتی که ما میشنیم اکرم الفقیر العادل، معنای عادل هم در ذهن ما خطور میکنه یا نمیکنه؟ خب میکنه. پس در مدلول تصوری این قیود، چی شرطه، چی متعلقه، چی موضوعه، این قیود در ذهن ما خطور میکنه. بعد آیا مولا این قید را قصد کرده یا نکرده در حکمش؟ میگه قصدم کرده. این معنای اینه که قید احترازیه، یعنی در قصد مولا هم این قید دخالت داره، این حکم را که جعل کرده روی این قید، به حیثی که اگر این قید نباشه این حکم نیست، این میشه قید، قید احترازی. و فی کل هذه الحالات، و در تمام این حالات، یوجد للکلام، پیدا میشه برای کلام مدلول تصوری، یا مدلول تصوری دارد کلام، که اریده، اراده شده اختیار اون معنا و مدلول در ذهن سامع، فقط در ذهن سامع خطور کنه. وقتی گفتم آب، معنای آب در ذهن ما خطور میکنه، اما گوینده قصد کرده آب را یا نکرده، میخواد آب یا نمیخواد نمیدونی، فقط معنای آب در ذهن ما خطور میکنه. اینو میگیم مدلول تصوری. و مدلول تصدیقی، و برای همین کلام باز مدلول تصدیقی هم هست جدی، و هو الحکم الشرعی، این که مولا میگه واجبه، واقعا واجب کرده. خب این که واقعا واجب کرده، وجوب را روی چی آورده آقا؟ اون قید فقیر دخالت داره یا قید فقیر در واقع وجوب دخالت نداره؟ الذي ابرز و کشف عنه بذلك الخطاب، و کشف کرده از اون حکم به این خطاب. خب این مدلول تصدیقی، ولا شک، و شکی نیست، فی ان صورت التي نتصورها، در صورتی که ما تصور میکنیم در مرحله مدلول تصوری، عند سماع الكلام المذکور، وقتی کلام مذکور رو میشنویم، آیا لا شک، این که صورتی که ما در مدلول تصوری تصور میکنیم، آیا صورت حکم بی قیده یا حکم باقی؟ در ذهن ما کدامش خطور میکنه؟ در اکرم الفقیر، اکرام فقیر تا خطور میکنه یا مطلق اکرام؟ باری کلا این خطور، این در مرحله مدلول تصوری، هي صورت حکم يرتبط بذلك القید، صورت حکمی در ذهن ما خطور میکند که مربوط به فقیر باشه. الان نحو من انحاء الارتباط، بر هر نحوی از انحاء ارتباط، ارتباط متعلقی، ارتباط موضوعی، ارتباط غایتی، ارتباط شرطی، هر چی. و نستكشف من دخول القید فی السوره. از این که در مدلول تصوری این قید در ذهن ما معناش میاد، التي يدل عليها الكلام، اون چنون صورتی که در مدلول تصوری که و صورتی که يدل عليها الكلام که بر اون صورت کلام دلالت میکرد، به دلالت تصوریه و يستكشف من دخول القید. اینجور شما بگو آقا، و يستكشف من دخول القید فی المدلول تصوری، از این که این قید در مدلول تصوری دخالت دارد، يستكشف دخول این قید ایضا نیزم در مدلول تصدیقی جدی، یعنی قید واقع وجوبم هست، اون وجوبی را که مولا خواستم مقیدی به این قید، به این قید نخواسته. به معنی ان القید معخود فی ذالک الحکم الشرعی، اخذ شده در اون حکم شرعی الخاص، اون حکم شرعی خاصی آنچنانه که کشف عنه ذالک الکلام. این که مولا گفت اکرم الفقیر، با این اکرم الفقیر، با این لفظ اکرم یه دانه وجوب جعل کرد، نه مولا؟ مولا جعل کرد یا نکرد؟ همین یه دانه وجوبی که جعل کرده، بله، واقعا این مقید به فقیر هست یا نه؟ واقعا مقید به فقیر، به حیثی که اگر فقیر نبود، غنی بود، ولی غنی عالم آمده، فقیر نیامده گیر ما، غنی عالم. این کلام اکرم الفقیر دلالت داره بر اینکه اکرامش واجبه؟ آه، این معنایش اینه که قید فقیر قید اعتراضی بوده، که اگر فقیر بود همین وجوب هست، نبود این وجوب نیست، ممکنه یا وجوبی دیگر به خاطر علمش علاهده مولا جعل کنه. این اون نفی هم نمیکنه، ولی اثبات هم نه، اثبات میکنه، این فقط میگه هر کی فقیر اکرامش واجبه. اما اگر فقیر نبود، عالم بود یا همسایه ما بود یا پیرمرد بود یا مرد محترمی بود، خب این چی؟ اکرامش واجبه یا نه؟ از شما سوال میکنم، این کلام چی میگه اکرم الفقیر؟ گیر کرده، نه نفع میکند و نه اثبات. منتها اون وجوبی که برای فقیر بود، اون اینجا نیست، وجوبی برای فقیر اینجا نیست. اینجا اگرم باشه، وجوب به عنوان عالمیتشه، نه به عنوان فقیریت. پس وجوبی برای فقیریت از بین رفت. اینه میگن شخص حکم منتفی شد با انتفاع قید. علا کل حال، فحینما یقول المولا اکرم الفقیر العادل، هنگامی که مولا میگوید اکرام کن فقیر عادل، را نفهم ان الوجوب، میفهمیم ما اینکه وجوب آنچنانی که اراده کرده کشف اون وجوب را به این خطاب، اون وجوب قد جعل على الفقير العادل، اون وجوب را قرار داده بر فقیر عادل، یا قد جعل، اون وجوب قرار داده شده بر فقیر عادل. و اخذت العداله في موضوعي، و اخذ عدالت در موضوع این وجوب، یعنی این وجوبی را که با این کلام مولا بیان کرده، مختص عادل، فقیر عادل. اگر فقیر بود و عادل نبود، این وجوب اکرام شاملش نیست، بلی یه دلیل دیگر اگر آمد او را با تحت عنوان دیگر واجب کرد، امکان داره. و اخذت العدالت فی موضوعی، وفقا لاخذها، به خاطر اینکه چون که اخذ شده این قید عدالت در مدلول تصوری برای کلام، این ظهور کلام اینه که هر چیزی که در مدلول تصوری اخذ شده بود، اون در مدلول تصدیقی هم اخذ شده. این معنای احترازیت قیوده. بله، و ذالک، چرا اینجوریه که هرچی که در مدلول تصوری دخالت داشت، او حتما در مدلول تصدیقی هم دخالت داشته باشد. میفرماید که معنایش اینه، و ذالک لان المولا لو لم یکن قد اخذ العدالت قیدا، اگر عدالت را قید وجوب قرار نداده واقعا، فی موضوع اون وجوب، اون وجوبی که جعله مولا، او را جعل کرد به قوله اکرم، و ابرزه و ابراز کرد اون وجوب را به قوله اکرم الفقیر العادل، و مع ذلك این عدالت قید این وجوب اکرام نباشد، لکان هذا، معنایش چی آقا؟ معنایش اینه، یعنی انه اخذ فی المدلول التصوری، اخذ کرده مولا در معنای تصوری و مدلول تصوری برای کلامش، اخذ قیده، یه قید عدالت را آورده، و حالا که در واقع و در ته دل این قید را نخواسته، اینه، ولم یأخذ ذلك القید فی المدلول الجدی لذلك کلام. یعنی این نتیجه چی آقا؟ اینجوری در مدلول تصوری آورده قید را، ولی در ته دل این قید مقصودش نیست. یعنی ای بیان به دلالت تصوریت للکلام، بیان کردم اولا با دلالت تصوری برای کلام، بیان شیئا، بیان کرده یک شیئی را، که اون شیئی چی باشد آقا؟ اکرام فقیر عادل، اکرام را مقید کرده به فقیر عادل در مرحله مدلول تصوری. ادخل فی نطاق مراده الجدی، و حالا که در واقع وجوب برای مطلق فقیر چه عادل باشد چه فاسق باشد، در واقع در مراد جدیش قید عدالت دخالتی ندارد، مع انه لا ادخل فی نطاق مراده الجدی، در زمین در دایره مراد جدیش دخالت ندارد. اینجور اگر شد این یک چیزیست و هاردا خلاف و ظهور، و این خلاف ظهور در کلام هر گوینده عاقل، یعنی هر گوینده در دنیا که عاقل باشد کلامی بگوید، ما بگم در مدلول تصوری قید را آورده ولی در مدلول تصدیقی مرادش نیست، ای خلاف ظهور، و هذا خلاف ظهور عرفی سیاقی، و ای خلاف ظهور عرفی سیاقی، یا بگو حالی، اشکالی نداره که مفاد و نتیجه این ظهور سیاقی چیه آقا؟ نتیجه این ظهور سیاقی اینه ان کل ما یبین بالکلام، هر چیزی که بیان می شود به واسطه کلام در مرحله مدلول تصوری، فهو داخل فی نطاق، در دائره مراد بگو جدی. حضرت عالی رفتی جلوی دکاندار، دکانش مغازه اونجا داره، فرض فرمایین گفتین که جلوی دکان رفتین که اونجا عبا دارد، قبا دارد، لباده داره، گفتی آقا این عبا را بده، در ذهن صاحب مغازه چی را خطور دادی؟ عبا را خطور دادی، درست یعنی؟ و حالا که مراد جدی عبانی چیه؟ آبه، مقصود جدید اینه که آب بدی، این کار درسته یا این کلامت خلاف ظهور عرفی آقا؟ بگو این کاشف از اینه که این آقای گوینده دیوانه عاقل نیست، عاقل اینه که هر چی را در ذهن مخاطب خطور میدید همون را قصد کرده باشه. خب اینجا در ذهن مخاطب فقیر عادل را خطور داده ولی قصدش چیه؟ قصد واقعیش متفق، این نمیشه، خلاف ظهور سیاقی عرفی. تعدیل مطلب چیه آقا جان؟ اینجا جا نداره برای تعدیل مطلب. تعدیل مطلب چیه اینجا؟ میگه مثلا جا نداره اینجا. فهو داخل فی نطاق المراد الجدی و به کلمت اخرى و به کلمه دیگر انما یقوله، اینه بگو ام معنای این ظهور سیاقی اینه که هر چی را در کلام آورده خواسته، این که واضحه ها، اون چی را در کلام آورده خواسته، اون چی در کلام نیاورده بود نخواسته بود، و الا اگر میخواست اونم اون قید را حتما بیان میکرد. یه مسئله خیلی عرفیه، انما یقوله یریده، چیزی را که گفته در کلام فقیر عادل را گفته یا نه آقا؟ چیزی را که گفته یریدو، اون همون فقیر عادل را اراده کرده حقیقتا، و به هاد از ظهور سیاقی، و با این ظهور سیاقی، یا عوض ظهور سیاقی شما بگو ظهور حال متکلم، متکلم عاقل ها حالتش اینجور ظهور داره، و به هاد از ظهور سیاقی نثبت، ثابت میکنیم ما قاعده ای را، و اون قاعده چیه آقا؟ قاعده احترازیت القیود، قاعده این که هر قیدی که در کلام ذکر بشد اون قید یک فایده داره، فایدهش اینه که شخص اون حکمی که در اون کلام جعل شده شخص اون حکم را مقید میکنه، به حیثی که اگر این قید از بین رفت اون حکم هم از بین بگو میرود، و هی قاعده احترازیت القیود. خوب متوجه باشان، پس ما احترازیت القیود را قائله. بعد در باب جمله وصفیه اونجا انشالله بحث میکنیم، بحث خواهد آمد، یکی از جمله ادله که استدلال کردن بر این که جمله وصفیه مفهوم دارد، به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر این وصف بیفایده، و حالا که ظهوری در هر قید اینه که اون قید قیده احترازی باشد. معلوم شد که استدلال آقا درست نیست. چرا؟ برای اینکه احترازیت قیود مطلبیه و مفهوم داشتن مطلب دیگریه. چرا؟ چیه فرق بینشان آقا؟ احترازیت قیود اینه که با رفتن قید این حکم منتفیه، نه نظیر این حکم. و حالا که در باب مفهوم اگر گفتیم چیزی مفهوم داره، معناش اینه نه تنها میگیم این حکم منتفیه، میگیم سنخ این حکم از امروز تا روز قیامت منتفی. پس مفهوم چیه آقا؟ عبارت از چیه؟ مفهوم عبارت است از انتفاع، بگو کلی حکم، بگو سنخ حکم. و این احترازیت قیود عبارت از چیه؟ چی رو نتیجه داد؟ انتفاع شخص حکم را نتیجه داد. ای غیر از اونه که بعدا انشالله خواهد آمد در باب مفهوم. و معدای و هی قاعده احترازیت القید. و معدا و مفاد این قاعده چیه؟ اینه ان کل قید، هر قیدی که یؤخذ فی المدلول التصوری للکلام، اخذ شده در مدلول تصوری برای کلام، یا بگو اخذ شده در کلام، همین مقدار در عالم تلفظ، در عالم تکلم مولا این قید را در کلامش آورده. خو اصل در این قید اینه به حکم ذلک الظهور العرفی، به حکم این ظهور عرفی اینه که این قید در مراد جدی و در ته دل مولا هم دخالت داشته، و الا اگر دخالت نمی داشت نیازی به گفتنش نبود. فاذا قال اکرم الانسان الفقیر، اگر گفت اکرام کو انسان فقیر را، فالفقر قید فی المراد الجدی، فقر قید در مراد جدی. خو اگر قید بود در مراد جدی معنای چی آقا؟ معنایش اینه که این وجوب، این وجوب برای کی آقا؟ گیر کرده آقا، برای انسانه. این وجوب انسان غنی را شامل نیست، اما انسان غنی ممکنه به خاطر عالمیتش واجب باشه اکرامش، اما به خاطر که یعنی این وجوبه که برای فقیر جعل شده، این وجوب شامل غنی نمیشه. این معنای احترازیت قیوده. و الا اگر این قید الفقیر نبودی میگفت اکرم الانسان، این وجوب چه مقدار افراد رو شامل بود آقا؟ تمام رو شامل. فالفقر قید فی المراد الجدی، فقر قید در مراد جدی، به معنای که اونه دخیلا فی موضوع وجوب الاکرام، این دخالت داره در موضوع وجوب اکرام. الذی بین چیه؟ سیق ذلك الكلام للكشف عنه، دخیل در موضوع وجوب اکرام آنچنان وجوبی که سیق ذلك الكلام، رانده شده این کلام، گفته شده این کلام برای اینکه کشف کند از اون وجوبی که در ذهن مولا هست و مولا جعل کرده، کشف از اون وجوب کند. و یترتب علی ذلك، و معلوم شد که در مراد جدی مولا هم این قید فقر دخالت دارد. و يترتب على ذلك، و مترتب میشه بر این نتیجه این است، انه اذا لم يكن الانسان فقيرا، اگر انسان فقیر نبود، انسان است ولی انسان یعنی این روایت شاملش نمیشه، این برایش وجوب ثابت نمیتونه. پس شخص حکم از غنی منتفی شد یا نشد آقا؟ کدام شخص حکم؟ این شخص حکمی که در این روایت جعل شده بود، این شخص حکم از غنی منتفی شد. فلا یشمله ذالک الوجوب، هی اشاره میکنه ذالک الوجوب، ذالک الوجوب کدام وجوب آقا؟ این وجوبی که با این روایت آمده بود، این وجوب اون غنی را شامل نمیشد. ولیکن خب میگه اگر شامل نمیشه پس این معنایش مفهومه دیگه، میگفتی اکرم الانسان فقیر، مفهومش اینه که انسان غنی اکرامش واجب نیست. میگم نه، این مفهوم نیست، معنایش اینه که انسان غنی را این وجوب شامل نمیشه، اما یه وجوبی دیگر به خاطر علمش، به خاطر همسایه ما، به خاطری که پیرمرده، یه وجوبی دیگری در روایت دیگر برایش مولا بیاوره یا نیاوره، این اکرم الانسان الفقیر نه نفع میکنه و نه اثبات. پس سنخ حکم را نتوانست نفع کنه. چیزی را که احترازیت قیود نفع کرد چی بود؟ شخصه. و اما ولکن هذا، ولکن این که این وجوب اکرام شامل انسان غنی نیست، این معنایش این نیست، لا یعنی مقصود این نمیشه، لا یعنی ان اکرامه لیس واجبا، اکرام انسان غنی به هیچ تحت هیچ عنوان واجب نیست. ما میگم تحت عنوان غنی بودن واجب نیست، اما تحت عنوان عالم بودن ممکنه واجب بشه. لیس واجبا، لا يعني ان اكرامه ليس واجبا باعتبار اخر تحت عنوان دیگر واجب نباشد، فقط يكون هناك گاهی برای انسان غنی هم یا وجوبی هست، وجوبی دومی است که يخص الانسان العالم ايضا، که او مختص انسان عالم. فاذا لم يكن الانسان فقيرا، اگر انسان فقیر نبود و عالم بود عوضی فقیر عالم بود، فقط يجب اكرام، گاهی امکان داره اکرامش واجب باشه، منتها با این روایت نمیشه ثابت کرد که اکرامش واجبه، چون این روایت وجوب رو برای کی ثابت کرد؟ فقط برای فقیر، انسان فقیر اکرامش واجب، خود این آقا که فقیر نیست، پس این روایت نمیدونه، ولی ممکنه با یک روایت دیگر مولا بگوید که همون طوری که اکرام فقیر واجبه اکرام عالم هم واجبه، پس این انسان عالم هم واجبه یوجون سن. و هاکذا نعرف این قاعدته، و با این بیان شناخت ما این که قاعده احترازیت القیود، قاعده ای که میگن هر قیدی ظهور در احتراز دارد، اینه بله، تثبتو ثابت میکند برای ما این که شخص حکم، شخص حکم یعنی چیا؟ یعنی اون حکمی که در اون کلام جعل شده، اون حکمی که در اون کلام آمده بله، والذی اونچون حکمی که یشکل المدلول تصدیقی الجدی، تشکیل میدهد مدلول تصدیقی جدی رو برای کلام، المشتمل علی القید، اون کلامی که مشتمل بر قیده، بله این احترازیت قیود ثابت کرد برای ما این که شخصی اون حکمی که در اون کلام آمده، لا یشملو، لا یشتمل نخوان، لا یشملو بخوان، لا یشملو شامل نمی شود، کی را شامل نمی شود آقا؟ من، کسی را که انتفا عنه القید، که قید ازش منتفی باشه، مثل انسان عالم در دلیل آمده اکرم الانسان الفقیر، مقید کرده به فقیر، این اکرم الانسان الفقیر وجوب اکرام برای عالم ثابت نمیتواند، این مقدارش مسلم، این معنای این است که قید احترازیه، اما یه دلیل دومی بیاد اکرام، وجوب اکرام رو برای انسان عالم ثابت کنه، این بایش منافاتی نداره. ولا تنفی وجود حکم آخر، و این نفی نمی کند احترازیت قیود، این که حکم دیگری ممکنه مولا بیاره در روایت دوم، در آیه دوم اکرام را برای عالم، انسان عالمم واجب بکند، ای با اون منافاتی نداره. بینما اگر مفهوم می داشت اکرم الانسان الفقیر، اگر مفهوم می داشت این بود که فقط و فقط در دنیا اکرام انسان فقیر واجبه، اما انسان غیر فقیر تحت هیچ عنوانی واجب است، نه تحت عنوان فقر واجبه، نه تحت عنوان علم واجبه، نه تحت عنوان همسایه واجبه، نه تحت عنوان پیرمردی واجبه، یعنی سنخ وجوبات را تماما را از غیر فقیر نفی میکنه. بینما نه احترازیت قوی چی را نفی میکنه از انسان غیر فقیر؟ این وجوبی که روی فقر آمده از او انسان منفیه، اما وجوب دیگری یک نظیر وجوب این وجوب یا وجوب دیگر تحت عنوان علم، تحت عنوان همسایه بیاد، اونا نه نفی میکند و نه اثبات. این قاعده کلی به نام احترازیت القیود. حالا تا برسیم به الاطلاق که 100% بسه.